أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة متو على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روز میلاد مسعود حضرت نبی اکرم و امام صادق علیهما و علی آلهما السلام به همه شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم زیر سایه حضرت بقیت الله ارواح نافذا همه موفق و مؤید و منصور و یار حجت ابن الحسن علیه السلام باشید. موضوع سخن ما در هفته گذشته و در هفته های قبل مسئله صراط مستقیم بود که یکی از ارکان بسیار مهم و مراحل بسیار با اهمیت سیر الالله و تزکیه نفس است. سوره مبارکه یاسین در اولش خدای تعالی خطاب به پیغمبر اکرم فرموده یاسین، البته این یا یاد ندا نیست، مرکباً اسم پیغمبر اکرم است، به دلیل این که در سوره صافات خدای تعالی فرماید سلام علی آل یاسین، آل سین نفرموده. معنایش این است که پیغمبر اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو یکی از فرستادگانی، از رسولانی، از کسانی هستی که ما انتخابت کرده ایم و برای هدایت مردم به کره زمین نیز آمده ایم، اگرچه امتیازات بیشتری پیغمبر اکرم دارد علاوه بر اون که نبی است، رسول است، علاوه بر اون که رسول است اولوالعزم است، علاوه بر اون که اولوالعزم است خاتم انبیاست و پایان دهنده نبوت و رسالت است. چرا باید اون حضرت پایان دهنده باشد؟ به علت اون که ما در بحث عقاید اگر یادتون باشد گفتیم که اون چه پروردگار متعال از علمش که برای مردم کره زمین تا قیامت لازم بوده در روح مقدس رسول اکرم در نزول اول قرآن به عنوان معلومات اون حضرت نازل فرموده است و چیزی باقی نمونده که دیگران از پروردگار دریافت کنند که به پیغمبر اسلام گفته نشده باشد. بنابراین پیغمبر بعد از این حضرت یا باید اون چه بر اون حضرت نازل شده همون را خدای تعالی بر او نازل کند که کار عبثی است، و یا باید مطالب دیگری که به پیغمبر اکرم نفرموده بر این پیغمبر بعدی نازل نماید که این خلاف است. گفتیم همه علوم بر پیغمبر اکرم نازل شده، پس معنی خاتم الانبیاء پایان دهنده پیامبران معنایش واضح و معلوم و عقلی است. انک لمن المرسلین. نکته‌ای که می‌خواستم تذکر بدهم در این سوره مبارکه این جمله است: علی صراط مستقیم. تو ای پیغمبر بر صراط مستقیم هستی. چون او بر صراط مستقیم است، به تصدیق پروردگار صراط مستقیم گفتار و اعمال و دستورات اون حضرت است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ای مردم، اگر شما خدا رو دوست دارید و مایلید به خدا برسید و میخواهید به لقاء پروردگار که نهایت خواسته های سالکین الالله هست برسید، از من پیروی کنید. یا در آیه دیگر میفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در پیغمبر اکرم الگوی خوبی است. شما اگر میخواید به حقیقت و حقایق برسید باید پیغمبر اکرم را الگو قرار بدهید. و در همین سوره مبارکه، سوره یاسین، خدای تعالی می‌فرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبادت انسان را در صراط مستقیم قرار داده. معنی این که انسان بندگی کاملی بکند، چون بندگی خودش راه رسیدن به خداست، باید به پیغمبر اکرم اقتدا کند. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم بندگی خداست. به ما که وحی نشده تا بدانیم بندگی خدا یعنی چه. پیغمبر دیگری هم که نداریم، ما درست است معتقد به 124 هزار پیغمبریم، اما اینها رو به خاطر اون که در قرآن نام بعضیشون آمده و به خاطر اون که در روایات اونها رو معرفی کردن قبولشون داریم، ویلا حتی از حضرت عیسی اثری باقی نمونده، مطلبی باقی نمونده. یکی از کشیش های بسیار عالم و دانشمند و به نظر من منصف به من میگفت شما چند چیز دارید که اگر ما میداشتیم دنیا رو تسخیر میکردیم. یکی از اون سه چیزی که او گفت این بود که شما کلمات پیغمبرتون رو عیناً دارید، بدون یک حرف کم و زیاد، و ما یک کلمه، حتی یک کلمه از حضرت عیسی نداریم. چون اناجیل اربعه که به حضرت عیسی نسبت داده می شود، یا مال متاس، یا لوقا، یا یوحنا، یا مرقس، اینها بعد از وفات حضرت عیسی نوشتند. اینی که گفتم وفات معناش مردن نیست. خدای تعالی در قرآن به حضرت عیسی میگه که تو وفات میکنی. وفات یعنی فوت شدن و نبودن. موت است که جدا شدن روح است از بدن. این یه جمله رو در پرانتز گفتم که نگید حضرت عیسی وفات نکرد. حضرت عیسی نمرد، ولیکن شبه لهم و ما قتلوه و ما صلبوه بل رفعه الله. خدا او رو همینطور زنده به آسمان برد تا چند نفری در آسمان از بدن دنیا که با شهدا و انبیا و صالحین و صدیقینند باشند. حضرت عیسی از او کلامی باقی نمانده، این رو بدونید. یک کلمه حتی. لوقا نشست گفت عیسی این حرفها رو گفته، متا نشست گفت حضرت عیسی این سخنان را فرموده، لوقا و مرقس و سایرین حدود شاید 400 انجیل نوشته شد که بعضیش هنوز هم هست. مثلا انجیل برنابا بسیار انجیل خوبی است، اگرچه انحرافاتی هم باز دارد، با این که با مقایسه اناجیل اربعه هم کلماتش حکمت آمیزتر و هم سخنانش بهتر، مسیحیت اون رو قبول نکردند به خاطر این که در 40 جا نام پیغمبر اکرم برده شده و بشارت به آمدن اون حضرت داده شده. این اناجیل اربعه چرا حالا اگر کلمات حضرت عیسی است و انجیل است چرا 4 تاست؟ آخر اگر انجیلی باشد که بر پیغمبر حضرت عیسی نازل شده باشد، چه 4 تا شد؟ برای این که این 4 تا با هم اختلاف دارند و همین اختلاف دلیل بر این است که انجیل از زبان حضرت عیسی نوشته نشده، یه چیزایی حفظشون بوده، این چهار نفر نوشتند و عیسویت و مسیحیت روی رودرواسی به اصطلاح ما نتونستند دیگه این چهار نفر رو کنار بگذارند. با همه اختلافی که توی این اناجیل هست، اگر اختلاف نبود چهار نفری آخر این انجیل رو امضا میکردن و تأیید میکردن، همونطوری که قرآن ما 12 معصوم این قرآن رو تأیید کردند و امضا کردند. هر امامی یه قرآنی ندارد. علی ابن ابی طالب قرآنی رو که آورد در مسجد و به مردم داد، اون غیر از این قرآن نبود. نهایت تفاسیری پیغمبر در اطراف این آیات بیان کرده بود، مطالبی فرموده بود، اون هم نه از جانب خود، از جانب وحی که قرآن در این ارتباط می‌فرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. بنابراین قرآنی که علی آورد به خط علی ابن ابی طالب بود و کلمات توضیحی رسول اکرم از جانب خدا درباره این آیات بود. مثلا در آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اینجا بعد از علیکه در کتاب علی که اسم این قرآن و تفسیر قرآن کتاب علی است، اونجا توی پرانتز فی علیین دارد، یعنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این فی علی جزء قرآن و جزء آیات قرآن نیست، توضیح هست، مثل پاورقی است که یک مؤلف بر کتاب خودش میزند و از این قبیل در قرآن زیاد هست و در روایات هم آمده. بعضی از افرادی که اجتهاد و تفقهشون ضعیف بوده این آیات رو حمل بر تحریف قرآن کردن، یعنی دشمنان فی علی را انداختند. این نیست، اگر اون کتاب رو می گرفتند از علی ابن ابی طالب و به امام مجتبی تنها سپرده نمی شد و اون حضرت هم به ائمه بعد از خودش نمی سپرد و الان هم دست امام زمان است، خود کتاب غایب نیست ولی صاحبش نگهدارندهش چون غایب است این کتاب در اختیار ما نیست. لذا بعضی اینطوری فکر کردند که قرآن رو شیعه میگه تحریف شده. امام میفرماید مثلا این آیه اینطوری نازل شده و درستم هست، بر پیغمبر با توضیحش نازل شده. خوب دقت کنید، مثال زدم براتون، با توضیحش نازل شده ولی کلمات قرآن مثل نور می درخشد. یک فردی بود به نام کربلایی کاظم که من مدتی با او بودم، این دفعتا حافظ قرآن شده بود، اعجازوار. ایشان سواد نداشت، میگفتم که تو از کجا میفهمی؟ کتاب شرح لومه یادم در جلوم بود، شرح رو مربوط علما طلبه ها میدونن که آیات قرآن رو استدلال کرده، نه حرکت گذاشته در ردیف، مخصوصا شرح لمعای سابق نه حرکتی روش گذاشته نه درشتر نوشته، در ردیف کلمات مرحوم شهید آمده. به من میگفت این آیه قرآنه، من دوباره میکردم میدیدم درست میگه. حتی یک کلمه لیاکین رو به من گفت این آیه مال قرآنه. آخر توی یک کتاب عربی یک کلمه لیاکین مال قرآن باشه، بقیهش مال مرحوم شهید باشه. من مدتی مطالعه کردم دیدم بله، ایشان مثلا در این قسمت از بحثش میگه لیاکینی که توی فلان آیه هست، ببینید لکنی که در فلان آیه هست این به این معناست و این استثناء رو مثلا آورده. من کنجکاو شدم که تو از کجا میفهمی که این یک کلمه از قرآنه و بقیهش از کلمات خود مرحوم شهیده. ایشان به من گفت من ثواب ندارم، من اونهای دیش اصلا نمیتونم بخونم. این لکن مثل چراغ مهتابی تو این کتاب میدرخشه و من از اینجا میفهمم این آیهی یا کلمهی از قرآنه. در کتاب علی علیه السلام، نمیخوام بگم اونهای دیگرش نمیدرخشه، اما نوراش فرق میکنه. اگر انشاءالله در زمان ظهور خدمت حضرت بقیت الله رسیدید، اون کتاب رو به شما نشون خواهند داد، همونطوری که ائمه اطهار به بعضی از اصحابشون که به حد تواتر رسیده نشون دادند. اونجا خواهید دید که آیات قرآن در لابلای این کلمات پیغمبر، که باز کلمات پیغمبر هم از خودش نیست، از جانب خداست. فرق قرآن و کلمات پیغمبر در اینه که این کلمات و ترکیب حروف از جانب پیغمبر یا در نهج البلاغه از علی ابن ابی طالب و بالاخره هر چه باشند مخلوق خدا هستند، و کلمات قرآن از خداست، یعنی مخلوق خداست و ترکیب حروفش از جانب خداست. درخشندگیش هم همینه. من در هفته گذشته گفتم شما اعلام کنید یک مسیحی پیدا نمی کنید که انجیل رو از حفظ باشه، اگرم باشن خیلی کم، اما سیل آسا بچه های ما، اون هم بچه های زیر 5 سال و 7 سال، قرآن رو حفظن. این مال اون نورانیته. یعنی شاید بتونیم بگیم که هرچه انسان گناهش کمتر، فطرتش پاکتر، ارتباطش با عالم ارواح و حفظ جنبه‌های علمی عالم ارواحش بیشتر، زودتر قرآن رو حفظ میکنه. این رو بدونید. شما اگر یه مطلبی رو یک کسی براتون گفته باشه، اینو زودتر میتونید به زبان جاری کنید تا مطلب رو بخواید خودتون بسازید در دل و بعد بیان کنید. تمام قرآن بر هممون، یعنی بر اساتیدمون که ائمه‌ها در عالم ارواح باشن نازل شده. در اون کتاب علی همه مطالب گفته شده. و این رو بدانید که اگر او می بود یک سر سوزن اختلاف نه بین مجتهدین وجود داشت، نه بین مردم و نه بین مذاهب مختلف. حضرت عیسی آخرین پیغمبر آمده، یک کلمه ازش نمونده. در این اون که ما تعظیم میکنیم در مقابل حضرت عیسی، آثار حضرت عیسی رو دوست داریم، اما یک کلمه از حضرت عیسی اگر یک مسیحی نقل کرد جایزه داره، یا مال لوقاس، یا مال یوحنا، یا مال مرقس، یا مال متا، و یا نهایتاً به اعتقاد ما مال برناباس. پس این آخرین پیغمبر، هیچ کلامی از خدا باقی نمونده. کتاب تورات که به قول یک کسی التماس دعا، اونقدر یهودی ها به نفع خودشون تورات رو زیر رو کردن که اصلا اعتبار نداره. اونقدر این کتاب گرش مسائل مختلف، حتی تا جایی که کشتی گرفتن خدا با یعقوب و به زمین خوردن خدا رو آورده و این مسائل، هیچ شیما نداره. اون کتاب مقدسی که میبینید تقریبا بیشتر از قطر قرآن هست، این 30 و چند تا کتابه از 30 و چند پیغمبر که هیچ کدامش سندیت نداره. خود مسیحی ها و یهودی ها میگن این کتاب سندیت ندارد و لذا بهش عمل هم نمی کنند. تنها و تنها کتابی که مسلمان ها به پیروی از ائمه اطهار و حفاظت خاندان عصمت سالم سالم به تصدیق همه نگهش داشتند قرآن. حتی گاهی بعضی ها بیگفتن خدمت ائمه که با اجازه میدید این سوره در مکه نازل شده، اون سوره در مدینه، سوره مکیه رو که پیغمبر در مکه بوده جلوتر بگذاریمش و سوره مدنیه رو بعد بگذاریم. امام میفرمود اقرأوا کما یقرأ الناس، سلام علی الیاسین غلطه به تصدیق سنی و شیعه، ولی امام میفرماید اگر خواستید سوره صافات رو بخونید اختلاف ایجاد نکنید. قرآن شما با قرآن اهل سنت دوتا نباشه، شما هم بخونید الیاسین تا امام زمان بیاد همه رو یک پارچه کنه، اون به اونجا دیگه هر کاری که میخواید بکنید بکنید. من دلائلی دارم که دا زمان حضرت رضا علیه السلام قطعا و یقینا توی قرآن ها سلامون علی آل یاسین بوده، در اون جمعی که مأمون از علمای سنی و شیعه و غیر مسلمان جمع کرده بود که حضرت رضا رو منکوب کنند. رسید حضرت به علمای اهل سنت در فضائل اهل بیت عصمت و طهارت، در اونجا روایتش صحیح هست، در اونجا به علمای اهل سنت فرمود 12 فضیلتی که برای خاندان عصمت و طهارت هست
اینه که در ردیف انبیای اولوالعزم خدا به اینها سلام گفته. اول میگه سلام علی نوح فی العالمین،
بعد میفرماید سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، بعد میگه سلام علی آل یاسین. از علما میپرسه که یاسین کیه؟ میگن پیغمبر. آل یاسین کیه؟ آل پیغمبر. یک نفر تو اون جمعی که همه به عنوان عناد در مقابل علی ابن موسی رضا نشسته بودن نگفتن که ال یاسینه. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که تا اون وقتا هنوز جهلشون فعال نبوده که اونها رو وادار کنه، چون خیلی مهمه آل یاسین در ردیف انبیای اولوالعزم سلامون علا حزقیل و سلامون علا یعقوب و سلامون علا یوسف نفرموده، در ردیف انبیای اولوالعزم اون هم در دو جا فرموده سلامون علا آل یاسین. در یه جای دیگه هم میفرماید سلامون علی الذین اصطفا، که مفسرین همه نوشتن منظور از مصطفین روز تولد رسول اکرم، خواستید صلوات خوبی بفرستید مانعی نداره، سلام علی آل محمد صلی الله علیه و آله و
سلم.
الى يوم القيامه، تا روز قیامه. این در سلام علی الذین اصطفا مراجعه کنید به مفسر. پس ائمه اطهار من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، اینها فرمودند که اقرأوا کما یقرأ الناس، شما اگر خواستید تو اتاق تنها بخون سلام علی آل یاسین، اما این علنیش نکن، سلام علی آل یاسین. اون کسی که باید بفهمه میفهمه. خیانت هایی که شده، این در قرائت ها، نگه تحریفه، قرائته. قرائت مختلف، همه مسلمان ها متفقن که قرائت ها مختلفه. شما ببینید حتی سنی ها ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، هر دو جور رو میکنن، چون یه حرف کم زیاد میشه. مالک یوم الدین با ملک یک حرف زیاد داره، اما قرائت اگر سلام علی آل یاسین ما گفتیم، این تحریف نیست. یا اونها اگر گفتن آل یاسین، بازم تحریف نیست. این در قرائت و متفقن شیعه و سنی که قرائت ها مختلفه. مثلا صراط علی مستقیم یا صراط علی مستقیم، من هر دوشو براتون معنا میکنم، ببینید ذهن شما کدوم یکی رو بهتر میپذیره. صراط علی یعنی راه به سوی من مستقیم، صراط علی مستقیم یعنی راه علی ابن ابی طالب مستقیمه. شما شیعه هستید، ممکنه بگید که دومی رو ما بهتر میپسندیم، اما از نظر معنا هم الگو به دست داده. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، هم الگو به دست داده، علی رو معرفی کرده برای اینکه راه مستقیمی که میخواید برید نمونش اون. اون ماشینه رو میبینید اینجور داره مستقیم ره، همون پشت اونو بگیر برو میرسی. صراط علی مستقیم اون لطافت معنا رو نداره، اما حالا اگر شما خواستید بخونید، بخونید صراط علی مستقیم، تفرقی بین شیعه و سنی نباشه. اونها هم تحریف کردم، اونها حتی بیشتر از شیعه، چون اونها بدون مدرک، ما با مدرک اگر یه چیزی رو میگیم، اونها بدون مدرک. وقتی که بعد از پیغمبر ابوبکر و عمر نشستن و بنا داشتن قرآن رو جمع کنند، عثمانم فعال بود، گفتن هر کس
حفظ داره قرآن بیاد بخونه.
آیه رجم رو در کتاباشون نوشتن، آیه رجم رو یه نفر آمد خوند،
کنی از زانیت و زانی، زانی اگر شوهر داشتن، حالا آیه حفظم نیست آیه حالا باشه یا نباشه، اگر شوهر داشتن زناشون محسنه بود اینها رو رجمشون کنید، یعنی سنگسارشون کنید. الان تو قرآن نیست، اینو نپذیرفتن. یه عدهشون گفتن این جز قرآنه، اونا گفتن نه نیست، تو قرآن نگذاشتن. و ما شیعه معتقد نیستیم ها، اونها میگن این آیه رو انداختن، ولی ما میگیم نه. و امثال اینها زیاده، منتها شیعه چون مظلومه و ائمه‌شم مظلوم بودند، تهمت رو اونها به ما میزنن. ما یه وقتی توی منزلمون یه دزدی شده بود در نجف، یه نفر خیلی این برون بر میگشت دنبال دزد، بعد ما فهمیدیم خود این آقا دزد بوده، رد میخواسته گم کنه. آخر ما اگر میگیم تحریف، ما میگیم رو مدرک این که بعضی از توضیحات توی قرآن که مفسرش خدای تعالی بوده، الانم در دست علی ابن ابی طالب برای مردم آورده، با این خصوصیات ما با این اتکا میگیم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی من ربک یا من ربک فی علی، و شما چرا اینجوری حرف میزنید؟ به چه مدرک؟ در این حال وحدت از طرف ماست، ما دست وحدت دراز میکنیم. خدای من شاهده که من دیدم عرض میکنم، اونها عقب میکشن. ما میگیم قرآن رو همونطوری که اونها میخونن بخونید، اونها اینا نمیگن. در این حال اگر در این سایت ما نگاه کرده باشید، کلمات روز، سخن روز، من در همین الان در همین هفته وحدت نوشتم که وحدت با این که دو تا اختلاف دارنده دستشون رو به یک دیگر بدن و بگن با هم یکی هستیم، در دل با هم دشمن باشن، این دست دادن بالاخره سر ده قدمی به هم میخوره، آخرش دستش بدش میاد. هارون الرشید و موسی بن جعفر با هم دست دادن، تأثیرم داشت، اما هارون الرشید زود دستش از دست موسی بن جعفر کشید، همیشه دستش رو دست اونه. اگر بناس اختلاف از بین بره، هممون انشاءالله در صراط مستقیم دین قرار بگیریم. علمای بزرگ زمانی است همه باسوادند، زمانی است که مردم همه میفهمند، علمای بزرگ بیان بنشینند با هم اختلافاتشون رو رفع کنند، انصاف داشته باشن. من سنی چطور میتونم برم در بین اهل سنت بگم شیعه شدم منو میکشن؟ این نباشه، بکش. خدا رحمت کند مرحوم سید شرف الدین، یکی از علمای بزرگ اهل سنت که در جامع حلب تدریس میکرد برای طلاب، میگه یک کتابی برای من یه شخصی آورد، مال سید شرف الدین بود. سید شرف الدین از بزرگان علمای شیعه. میگه من عصبانی شدم، پرت کردم این کتاب رو. تو کتاب یک شیطانی رو آوردی به من نشون میدی، این چطور کتابی؟ میگه گفت آقا من که جسارت نکردم، من میخواستم ببینم اگر شما استاد منی اجازه میدید این کتاب بخونم. میگفتی نخون، تمام. ایشان میگه من از شرح صدر او و از این تنگ نظری خودم خیلی متعجب شدم، گفتم خب بده
کتاب رو گرفتم، کتاب المراجعات بود، بردم توی خونه، بردم میذارم بعد از تو میگم کتاب خوبی نبود نخون. میگه شب خوابم نمیبرد. از این پهلو به اون پهلو، دیدید که گاهی انسان چشمش میذاره رو هم باز میشه، خوابش نمیبرد، خوابم نمیبرد. گفتم عجب من متعصب بی جهتی هستم، تو اتاق تنها کسی هم نیست، چرا روشن بنام ببینم این کتاب چیه؟ میگه صفحه اول صفحه دوم تا کتاب تمام شد، کتاب قطوره، کتاب تمام شد خوندم همون یک شب. با خودم فکر کردم حالا من شیعه هستم یا سنی؟ دیدم نه سنی نیست، کتاب المراجعات بازارم ترجمه هم شده. گفتم که پس یک حالت عجیبی، چون اون خدا برای کسی نیاره که از یک راهی بخواد برگرده به یک راهی دیگه، اونم در اون حد هر دو به طلبها چیده. من چه کار بکنم؟ من به همین آدمی که دیروزی کتاب را آورده من با اون تندی ردش کردم چی کنم؟ میگه که یه برادری داشتم، تلفن زدم گفتم بیا، اومد منزل من، از منم بزرگتر بود، دانشمندم بود. گفتم که این کتاب رو خوندی؟ گفت بله. تم شیعه شدی؟ گفتم مگر تو خوندی؟ گفت بله، من منتها مخفی میکردم. حالا چه کار کنیم؟ پشت پا به تمام چیزها میزنیم، یا علی فردا صبح میریم میگیم مذهب شیعه حق است و حرکت. ببینید آدم وقتی وارد صراط مستقیم میشه باید تأثیرات شو بیدید. آبا اینه حقیقت، اینه. مادرم بعضی از دوستان میگن مادرم گفته که این جلسات نرو، من بگم گوش به حرف مادرت نکن، بقیه چیزارم گوش به حرف نکن، بگم بکن چی بگم؟ اینقدر آدم ضعیف. صبح آمدیم وارد مسجد شدیم، دو نفری گفتیم ما این کتاب رو خوندیم، شیعه شدیم، هر کم میخواد پیرو ما باشه، هر کم نمیخواد التماس دار. خب معلومه مردم ریختن عزیزیتمون، شهر حلب هم از اون شهرهاییست که شیعه خیلی کم داره. سنگبارانمون میکردن، رفتیم پناهنده شدیم به آیت الله، یکی از مراجع نجف، مرحوم آیت الله حکیم بود اون وقت، ایشان به ما پناه داد. آمدیم کربلا، یکی از علما به ما پناه داد در مشهد، که اینو من یادمه، مرحوم آیت الله میلانی ایشان رو پناه داد. کتاب هایی اینها نوشتند، مثل این آقای تیجانی کتاب هایی اینها نوشتند درباره این که لماذا اخترنا مذهب الشیعه، چرا ما مذهب شیعه اختیار. ببینید صراط اینه معناش، با همه مشکلات باید شما راه راست رو، صراط و علی مستقیم، نمیگم اینجوری بخونید ولی صراط و علی مستقیم، حالا اینجا گفته نشه. خدا به کی نعمت ولایت رو داده؟ به کی حقایق قرآن رو اعطا کرده؟ علی جبنه، یکی از علمای اهل سنت ظاهرانی ها، مرحوم سید شرف الدین، میگه احتیاج الکل الیه استغناءه عن الکل دلیل علی انه امام الکل، احتیاج همه مردم به علی، شما یه جا پیدا بکنید که علی ابن ابی طالب یه سوال معمولی حتی از در امور دین از یکی دیگه از اصحاب کرده باشه، ولی همه از او سوال میکرد. دلیل بر این است تو امام میکن. پس ببینید در این مسئله پرت نشیم از مسئله صراط مستقیم. پیغمبر انکه با انه قطعی تو بر صراط مستقیم و نعبدونی هازا صراط مستقیم. این تو یک سوره است. بندگی خدا از طریق پیغمبر به دستورات پیغمبر. پیغمبر در مدت عمرش همه احکام رو نتوانست، اصلا اقتضا نمی کرد به همه مردم برسانه. آیا در جای خودش امام صادق رو گذاشت، در جای خودش ائمه اطهار رو گذاشته. من با یکی از علمای بزرگ اهل سنت گفتم ما تقول فی هذا الحدیث، در این حدیث چیه نظر مبارکتون؟ نابینا بود مرحوم، حالا انشاءالله که حالا به زوال بود. ایشان گفت که حدیث صحیح، این حدیث صحیح، حدیث اینه که خلفایی، در بعضی از روایات داره خلفایی، در بعضی از روایات داره که الائمه من بعدی اثنا عشر، دوازده تا هست. من تا اینجا بیشتر چون وسط حرف من دارید، دوازده تا هستن تا اینجا خوندم. ما تقول چی میگید؟ گفت حدیث اون صحیح اون بلا خیلی. گفتم که تم مهم اسمشونه بفرمید زموالا حرف ما رو بریده. گفت که اول هم ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، ثم معاویه. اینجا وایسا یکی از اینجا خیال کرد یادش دست ردیف رو، گفت ثم یزید. ایشان گفت نه، دنبال یه نفر بهتر میگشت. یزید شارب الخمر، لا دین نداشت، خلاصه اونو من قبول ندارم به خلافه. من گفتم پس ثم چی؟ بالاخره آخرش چون به پشتری یزید هم آدم های بدتری یا مثل اون میان. گفت توی خلفای عموی و عباسی بگرد خوباشون رو بنده کن تا دوازده تا شد درست. گفتم آقا توی روایت همین روایتی که میگید اولش صحیحه آخرش داره، اول هم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین. این نمیدید مارون من با همین لباس بدم. گفت تو چی هستی؟ جعفری هستی؟ یکی اونجا بود گفت بله. وای شروع کرد به بدگوی کردن به شیعه و غلان اینها. یکی ما شرکت که ایشون اگه حکم شرکت بده خطرناکه، خوشو برو. ما با شدیم اومدیم بیرم. این روایت میخواید مجموعشو داشته باشید، کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگانی نوشتن با بیان مرحوم آیت الله بروجردی، راهنمای مرحوم آیت الله. این معنی صراط متفقند که ائمه دوازده تا و از همه بیشتر در راه راست حضرت صادق صلوات الله علیه به مقتضای زمانشون به ما کمک کرد. ولذا امروز روز تولد ایشانه. امروز باید متوسل به حضرت رسول اکرم، رئیس دین و حضرت صادق. این رئیس مذهب هم از اون حرفای بی خودیه که گفتن. ما رئیس مذهبمون خود پیغمبر اکرمه. فقط فرق امام صادق با سایر ائمه اینه زمانشون ایجاب میکرد، یعنی اللهم مشغل الظالمین بالظالمین، ظالمین با ظالمین مشغول جنگ بودن. امام صادق صلوات الله علیه شاگردان زیادی تربیت کرد. مذهب ما تا زمان امام صادق مگه مذهب شیعه نبود؟ حضرت رسول اونقدر روایات از زبان پیغمبر نقل شده که انت و شیعتک یا علی فی الجنه و شیعتک علی منابر من نور مبیضه وجوههم حولی فی الجنه. این پیغمبر داره میگه شیعه توی قرآن آمده و این من شیعتهی لابراهیم، شیعه از زمان حضرت ابراهیم شدم قبل شروع شده. این مذهب ما به امام صادق میرسه، مثل اینه که بگن مذهب شیعه به صفویه میرسه، که هم این دروغه. ما شیعه صفوی در عالم نداریم، حرف بسیار غلطی است هر که گفته. ما شیعه پیغمبر داریم، شیعه علی ابن ابی طالب داریم، امروز هم شیعه امام حسین صلوات الله علیه و شیعتو که علی منابر من نور. شیعه یعنی چی؟ یعنی کسی که تشیع میکنه. تشیع یعنی چی؟ یعنی عقب راه میده، پشت سر اون جنازه که راه میرن میگن تشیع کردی، یعنی پاشو میذاره جای پای علی، جای پای امام صادق، جای پای ائمه، ائمه اطهار علیهم السلام ما رو از همه خطرات حفظ کرد. لذا امروز که روز تولد رسول اکرم که امیدواریم در روز قیامت، در روز اول برزخمون، در همه جا دستمون از دامن اونها، از دامن رسول اکرم کوتاه نشه و تولد امام صادق علیه السلام، و انشاءالله این دو بزرگوار عیدی ما رو ظهور فرزندشون که فرمود امام صادق لو ادرکته، اگر من او رو درک کنم زمان من با زمان او تطبیق کنه. آقایون زمان شما با زمان امام زمانتون تطبیق کرده، کوشش کنید که خدمتگزارش باشید، یارش باشید. لازم به ظهور نیست، همین الان هم همه تون میتونید یار امام زمان باشید. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، تا زنده هستم حیات امام صادق هم به همین دنیا اکتفا نمیشه، یعنی شروعش از دنیا. همه انبیا، تمام اولیا مرهون خدمتی که امام زمان علیه السلام به بشریت میکنه هستن، همشون متشکرن از آقا که تو این کار رو کردی، تو این عدل و داد رو روی زمین برقرار کردی. همشون تعظیم میکنن در مقابل امام زمان. حضرت رضا با اون همه عظمت که عالم آل محمد است، حضرت میفرماید که وقتی که اسم امام زمان رو میبینه دستش رو میذاره سرش، کمال احترام بوده اون وقت، دست میذاره بلند میشه از جاش. میخواستم یه جمله هم عرض کنم، بعضی از دوستان شعر خوندن اسم قاف و الف و میمره که میارن این، یا اعلام بکنن که میخوایم این همه بلند شن، یه دفعه میگن خب انسان نمیتونه با یه لحظه بلند شن، یا نبرن یک جاش تو شعرم هست یک اسم دیگه بذارن. بلند میشدن دستشون میداشت به سرش، صلی الله علیه، صلی الله علیه، صلی الله علیه. همه ائمه همینطور، نه این که اون وقت میخواستن تظاهر به این جهت بکنن، نه، ایام حیاتی، همیشه مرهون این خدمت بزرگ. یک کسی توی یک زندان تنگ و تاریک بمونه برای نجات یک عده، اونم نه یک سال، نه دو سال، نه ده سال، نه بیست سال، نه صد سال، 1170 سال تا حالا. این دنیا برای امام زمان یک زندان تکسلولی تنگ تاریک با زحمات و با مشقات زیاد. برای چی موندی آقا؟ مردم نجات پیدا کن، این زندانی ها نجات پیدا کن، اینها تو این زندان دنیا اگر هستن وقتی اومدن بیرون جاشون خوب باشه، در صراط مستقیم باشن، با حقیقت و معنویت برخورد کنند. قربان این آقا بریم. ما که نمیتونیم، همون امام صادق باید بفرماید که خدمتگزارش هستم. حسین ابن علی فرموده من اگر درکش میکردم خدمتگزارش بودم. خدایا ما لیاقت این رو نداریم روز عیده به آبروی امام صادق و امام رحمت رسول اکرم، خدایا ما رو از اون خدمتگزاران خدمتگزاران خدمتگزارانش قرارمون بده. یه برنامه هم هست که از آیون طلاب مشهد از مشهد تشریف آوردن اینجا که امامه رو بذاریم به سرشون و رسمن انشاءالله از خدمتگزاران حضرت ولی عصر باشند و این امامه جزء مسائل تاجگذاری، البته نگه تاج بده، شاهش بد بود، تاج توی روایات هم هست و دعا هم هست. جناب آقای فاطمی، سید محمد فاطمی نیان، فاطمی خب الحمدلله، ما مرسوممون اینه که بعد از وقتی که امام میذاریم همه بیستید و صلوات هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم صل علی محمد
الله محمد وعجل فرجه. همه با توجه نسألك اللهم و ندعوك بأعظم اسمائك و به اسمک الاعظم 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 الحجت ابن الحسن، یا الله 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 یا الله. پروردگارا به آبروی آقا رسول اکرم و امام صادق فرج امام زمان ما را برسان، همه ما را از بهترین اصحاب و یاورانش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما. خدایا در راه کمالات به آبروی امام زمان به ما کمک بفرما. خدایا دوستانی که در راه تزکیه نفس قدم برمی‌دارند موفق و مؤید و منصورشون بده. دوستانی که لباس سربازی تو رو می پوشند و پوشیدند و خدمت به دین می کنند به آبروی ولی عصر و آبروی ولی عصر، همه رو مؤید و منصور بفرما. مرضهای روحیمون شفا عنایت بفرما. خدایا صفات رذیله رو از ما دور بفرما. مریضهای اسلام شفا عنایت بفرما. مریض منظور، مریضه منظور از سائل لباس عافیت بپوشان. اموات من غریق رحمت بفرما. عاقبت من ختم بخیر بفرما و عجل بفرما.